أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظیما. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزء تعظیم کنندگان شعائرش ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه است و هم متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و هم متعلق به آقا سید الشهدا هست و شب زیارتی مخصوص حضرت هست، علل خصوص در شب جمعه. فرمودند که تمام انبیا که افضل اونها آقا رسول الله هستند و تمام اوصیاء انبیا که افضل اونها ائمه ما هستند و همچنین ملائکه و بزرگان و اولیاء الله، اینها همه به زیارت آقا امام حسین میان، از جمله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. لذا در شبهای جمعه و روز جمعه خصوصا استحباب داره که انسان غسل زیارت بکنه و بالای پشت بام منزل یا در درون منزل اگه بالای پشت بام نمیتونه بره، سلام بده به آقا امام حسین و زیارت کنه. انشاءالله شب و روز جمعه همه سال ما، همه عمر ما، علل خصوص در دهه محرم که دهه عزاداری و سوگواری بر آقا سید الشهدا هست، اتصال ما، توسل ما، توجه ما به وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عمیق‌تر، خالص‌تر و نورانی‌تر باشد انشاءالله. موضوع صحبت عظمت حسینی از نگاه وحی بود، عظمت حسینی از نگاه وحی، یعنی از نگاه خداوند، از نظر اهل بیت علیهم السلام امور مربوط به آقا سید الشهدا چه مقدار عظمت دارد، حد عظمتش چقدر است، ما باید چه اعتقادی نسبت به آقا امام حسین علیه السلام و مجالس حضرت و سایر امور متعلق به حضرت داشته باشیم، ما چه اعتقادی به این مسائل باید داشته باشیم. اگر چه اعتقادی داشته باشیم با نظر وحی مطابق بودیم، تبعیت کردیم. موضوع صحبت این بود. شب گذشته مصادیقی بیان کردیم که خواستیم بگیم گاهی که نه، در حقیقت همیشه، حتی در امور دینی کوچکترین امر بسیار بسیار گاهی الهی هست. این امر ساده دنیوی است اما بسیار عمیقه، الهیه. خب این در روایات خیلی نمونه داره. من چون دیشب دیگه گفتم از این بحث عبور میکنم، یعنی از اون مصادیق جزئی و کوچک عبور میکنم، دیگه ادامه نمیدم و الا مصداق در روایات بعد مجدد فکر کردم، دیدم خیلی مصادیق داره. مثلا فرمودن اگر یک جرعه آب مثلا شما به یک تشنه بدی چه اتفاقی میفته، یک جرعه آب کوچکی، مثلا یک لباسی مثلا به یک فقیری بدی، یک اطعامی کنی به یک مؤمنی، مثلا جلوی پاش بلند شی، سلام کنی بهش، معانقه کنی، مصافحه کنی باش. او اگر عطسه زد مثلا تو به او بگی ارحمک الله، مثال میزنم، به او تبسم کنی، با محبت به صورتش نگاه کنی، یک اعمال خیلی خیلی ساده و کوچک و خیلی راحت، گاهی خیلی راحت، نه وقتی از انسان میگیره، نه خسته میکنه انسان رو، نه هزینه ای از انسان میگیره، نه لازمه پولی خرج کنی، نه لازمه از خوابت بزنی، مثلا از زندگیت بزنی، از تفریحت بزنی، نه اصلا این عمل خیلی ساده است. عرض کردم مثل این که من تبسم فی وجه اخیه المؤمن، کسی که در صورت برادر مؤمنش تبسم کنه، لبخند بزنه، خوش اخلاق باشه، بره منزل برادر مؤمنش، بره به زیارت او، عیادت او، دیدار او، یه عمل خیلی ساده ای است. سر راهه، دارم میرم منزل، حالا برم خونه برادر دینی مؤمنی هست، مثلا سلام احوالی با هم بکنم. انقدر پاداش ها و ثواب ها برای این موضوع بیان شده از نگاه وحی ها، بحث ما این هست اصلا، این شب ها میخوایم این موضوع رو در ذهنمون پررنگ کنیم که ما اگر مؤمن هستیم، ما اگر معتقد هستیم، شیعه هستیم، با نگاه شیعی چقدر نگاه ما متغیر میشود به امور مختلف. ساده ترین امور بسیار بسیار عظمت پیدا میکنه. کسی به یک برادر مؤمنش مثلا مصافحه کنه، دست بده بهش، دست او رو فشار بده، چه اتفاقی میفته؟ فرمود مثل برگهای پاییز که در باد شدیدی مثلا میوزه، این برگ ها میریزه، گناه اینها همینطور اصلا میریزه، گناهان اینها پاک میشه. دست دادن با هم، از نگاه وحی که نگاه میکنی، وحی میگه این خیلی عمل بزرگی است. ظاهرش کوچکه، حقیقتش بزرگه. وقتی از تو نگرفت، پولی از تو نگرفت، خستگی بر تو ایجاد نکرد، اما از نظر خدا و اولیای خدا این عمل خیلی بزرگه. یا مثلا مثال میزنم ها، حالا ببینید چند تا مثال گفتم، حالا نمیخوام وارد این مثال ها بشم، فقط به عنوان نمونه میگم تا عزیزانی که اهل تحقیق هستن یا میخوان پیگیری کنن این مطلب متقن بشه براشون، محکم بشه، بدونن این مطلب یک مطلبی نیست یک حدیث و دو حدیث داشته باشه، این یک مطلبی است در کتب معتبر متعدد منتشر، اصلا قابل انکار نیست، اینقدر این مطلب مهمه و اینقدر این مطلب متقن از اصول اهل بیت. مثلا ببینید، مثال دو مثال دیگه بزنم بعد بریم به بحثی که امشب وعده داده بودیم. فرمودن مثلا شما اگه برادر مؤمن تو خوشحال کنی، راه‌های مختلف داره خوشحالش کنی. یک وقتی هست زنگ میزنی احوالشو میپرسی، خوشحال میشه. یک وقتی هست از تو مشورت میخواد، تو بهش مشورت خوبی میدی. یک وقتی هست احساس میکنی میخواد به خطر بیفته، تو بهش تذکر میدی، میگه آقا این کار مثلا این خطر، خوشحال میشه، میگه آقا ممنون مثلا به فکر من بودی، خوشحال میشه. یک وقتی هست مشکل مالی داره، بهش پول قرض میدی، مشکلش رو حل میکنه، اجاره خونهش رو میدی، رهن خونهش رو مثلا میدی، پول پیش رو، یک کمکی بهش میکنی، دعوتش میکنی در مهمانی خاصی که داری، میگه آقا یعنی من برای تو خیلی ارزش قائلم، تو رو خیلی دوست دارم، تو بیا در این مهمانی حتما، میخوام در این مجلس تو باشی. خیلی شکلهای مختلف داره که انسان میتونه یک مؤمن رو خوشحال کنه. یک شبهه اعتقادی داره، شما از ذهنش باز میکنی، یک ساعت نیم ساعت براش وقت میذاری، مشکلش رو برطرف میکنی، هدایتش میکنی، خوشحال میشه. ادخال سرور در قلب مؤمن چقدر از شما وقت میگیره در این عالم؟ در این 70 سال 80 سالی که زندگی کردی مثلا چقدر وقت میگیره؟ یک ساعت، نیم ساعت، 10 دقیقه، گاهی بیشتر کمتر. چقدر هزینه ازت میگیره؟ گاهی خیلی کم، گاهی هیچ. خیلی عمل ساده دیگه، نفر خوشحال کنیم، یک مؤمنی رو بگیم آقای شیعه امیرالمومنین ارزشمنده، دوستش دارم، این خوشحالش کنم، یک هدیه ای بهش میدم. خیلی خوب، این چقدر ارزش داره؟ این یک عمل کوچکه، چقدر ارزش از نگاه وحی چقدر مهمه؟ فرمود به خدا سوگند، امام صادق فرمود این سروری که در قلب او وارد کردی در قلب ما اهل بیت وارد کردی، بلکه به خدا قسم بر رسول الله وارد کردی، بلکه به خدا قسم بر خدا وارد کردی. خیلی عظمت داره، میگه آقا خدا رو خوشحال کردی. یا اگه بهش بی احترامی کنی همینطور، به ما بی احترامی کردی، به پیغمبر، به خدا. بعد ادامه دار میشه این داستان، ادخال سرور در قلب مؤمن تمام نمیشه، همچون ادامه پیدا میکنه. چه اتفاقی میفته؟ حال تو در سن 30 سالگی، 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش فلان مؤمن خوشحال کردی، شب اول قبل یه جوان خوشروی میاد کنارت، میگه از حالا دیگه نترس، من باهات هستم. تو کی هستی؟ میگه من اون سروری هستم 40 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش در قلب برادر مؤمنت وارد کردی، من اون سروره هستم. از نگاه وحی ببینید یک سرور چقدر مهمه، چقدر وزن داره، چقدر ارزش داره، چقدر کارگر هست. ظاهر امر یک امر ساده است، یک امر بشریه. از نگاه دین یک امر بسیار عمیق، دقیق، الهی، دامنه داره، مؤثره. میاد فرمود در برزخ هست، هست. فرمود تا دم بهشت باهش هست، تا قیامت هم باهش هست. میگه انا سرور الذی ادخلته علی قلب اخیک المؤمن، مثلا من اون سروری هستم که. با نگاه بشری اینطور نیست، اما وقتی شما شاگرد وحی میشوی، اخذ کننده از وحی میشی، از اونها فقط دریافت میکنی، از اهل بیت تعالیمت رو یاد میگیری، شاگرد اونها میشی، اونها این نگاه رو به تو میدن، این چشم را در تو باز میکنند، بقیه این چشم رو ندارن. ولی تو چون مؤمنی، تو چون در خانه امام صادقی، چشمت بازه، میبینی، یک تبسم میگی نه این تبسم خیلی مهمه، تلفنش رو جواب بدم خیلی مهمه، دعوتش کنم خیلی مهمه، دعوتش رو اجابت کنم خیلی مهمه، اینا اصلا کوچک نیست، چقدر مهمه اونو دیگه خودم میدونم چقدر مهمه، یعنی از امام صادق یاد گرفتم چنین و چنان، دیگه این احادیث و این معارف میاد در ذهن انسان، خیلی مهمه. حالا یک مثال ادخال سرور که زدم، مثال خیلی داره در روایات، اطعام مؤمن، نمیدونم لباس پوشوندن به مؤمن، چنین چنان. یکیش هم زیارت مؤمنه، اوقاست، زیارت مؤمن اوقاست، از به اعتقاد بنده از ابواب مورد غفلت واقع شده در روایاته. کتاب ایمان و کفر کافی، هر کس دوست داشت رجوع کنه، من دیگه فرصت نیست که اینجا توضیح بدم. کتاب ایمان و کفر کافی، جلد 2 کافی، کتاب ایمان و کفر، بس زیارت مؤمن، فضیلت زیارت مؤمن، ببینید چقدر فضیلت داره. با اینکه یک دید و بازدید از نگاه بشری، دید و بازدیده، دوستم دیگه، بالاخره با هم تعامل داریم دیگه، این نگاه بشری نمیگه حالا یک بار او خوبی میکنه یک بار من خوبی میکنم، اما از نگاه دین و نگاه وحی اینطور نیست. دید و بازدید با یک مؤمن انقدر ارزش داره که در روایات، حالا من یک جملهشو فقط بگم، در روایات صحیح معتبر و متعدد فرمودن وقتی شما به درب خانه برادر مؤمنت میرسی، همین که داری دق قلباب میکنی، قبل از این که اون برادر مؤمنت بیاد در رو باز کنه، همدیگر رو ببینید، با هم مصافحه کنید، معانقه کنید، سلام و احوال کنید، قبل از اینها خداوند میفرماید ایایه زورته و ثوابک علیه، به زیارت من آمدی و ثواب این زیارتت هم به عهده خود من هست. در روایت دیگه هم داره خداوندم به کمتر از بهشت قانع و راضی نمیشود. خیلی تعبیر بزرگه. رفتی زیارت برادر مؤمنت، یه هیکل بشریه، یک انسانه، دو تا چش داره، بینی داره، لب و دندان داره، مثل تو دو پا داره، دو دست، یک انسان دیگه، یک بشر با نگاه بشری، یک بشره، به لحاظ قوانین اجتماعی بشری هم یک دید و بازدیده عادی، اما از نگاه وحی زیارت خداست. حالا اگر اون مریض بود به عیادتش رفتی، یا اگر او گرسنه بود به او غذا دادی، یا اگر او لباس نداشت به او لباس دادی، یا حالا بنده اضافه میکنم بخاری نداشت بهش بخاری دادی، کولر نداشت بهش کولر دادی، خنکش کردی در فصل گرما، گرمش کردی در فصل سرما، و امثال این مصادیقی که هست، مشکلی ازش باز کردی، اونجا بعد روز قیامت خداوند تبارک و تعالی، خیلی تعبیر سنگینه، خیلی پرمغزه، خیلی تعبیر الهیه، خداوند میاد گاهی به بعضی از بنده های مؤمنش میفرماید که من گرسنه شدم، چرا به من غذا ندادی؟ میگه خدای تو که گرسنه نمیشی، میگه اون برادر مؤمنت، او گرسنه شد به او غذا ندادی، یعنی به من ندادی، اگر میرفتی به او غذا میدادی، لوجدتنی انده، اگر به اون برادر مؤمنت قضا میدادی منو نزد اون میافتی، من اونجا بودم، تو نیامدی. بعد خداوند تبارک و تعالی به بعضی دیگه میگه که من لباس نداشتم، چرا گذاشتی من عریان باشم بدون لباس باشم؟ خدای تو که لباس نمیپوشی، روز قیامت امام صادق فرمود میگه خدای تو که لباس نمیپوشی، میگه خدا میفرماد اون برادر مؤمنت بود، اون لباس نداشت. اگر میرفتی به اون لباس بدی، لوجدتنی انده، منو نزد اون برادرت میافتی. بعد تعبیر فوق‌العاده‌اش اینه، عبدی مرستو فلم تعدنی، من مریض شدم تو نیومدی عیادتم. خدای با پروردگار اتم رز، تو مگه مریض میشی؟ خدا هم میفرماد که بنده مؤمنم مریض شد، تو هم فهمیدی نرفتی عیادتش. حالا دیگه اینا مصادیقی که فرمودن، مصادیقو میشه بستش داد. من مردم تشییع جنازم نیومدی، خدای تو مگه میمیری؟ نه، برادر مؤمنت مرد نرفتی. فرقی نمیکنه، همه اینها از یک دست هست، یک مطلب هست. حالا این مردنش در روایت نیومدن، کلا تعاملات با مؤمن تعامل با خداست، ارتباطات با مؤمن ارتباط با خدا حساب میشود، با اینکه به نگاه ظاهری بشری بسیار ساده و کوچکه. یعنی ما میتونیم اگر ولو شیعه باشیم و مؤمن باشیم، ولی اگه تحت تعلیم و تربیت وحی نباشیم، میتوانیم این ارتباطات با مؤمن رو خیلی ساده بگیریم، خیلی ساده رد کنیم، توجه نکنیم بهش. حالا شما با این نگاهی گفتیم بریم در غیبت، غیبت یک مؤمن، تهمت زدن به یک مؤمن، آبروی یک مؤمن رو بردن، سر یک مؤمن رو فاش کردن، بدبینی به یک مؤمن، چه اتفاقی میفته با این نگاه؟ چقدر عظمت پیدا میکنه؟ چقدر ضربه میزنه به خود انسان؟ همونطور که اکرام مؤمن اکرام خداست، تحقیر مؤمن هم تحقیر خداست، اهانت به مؤمن هم اهانت به خداست. لذا آقا امام سجاد علیه السلام، مخصوصا امام صادقی وقتی میفرماد امام سجاد، خیلی این در روایت داریم ها، امام سجاد اینطور بود، کان علی ابن الحسین، مثلا علی ابن الحسین امام سجاد، چون امام سجاد اون بعد از آقا امیرالمومنین در اهل بیت مصداق اتم عبادت و زهد و اینها آقا امام سجاد هستن. امام سجاد هستن، خیلی حالاتشون خاص بود، خیلی متوقل در فرو رفته در عبادت و اینطور امور بودن، دعا و توسل به خدا و توجه به پروردگار و اینها خیلی در امام سجاد قوی بود. لذا ائمه بعدی می فرمودن امام سجاد، امام سجاد اینطور بود، اینطور بود. آقا امام سجاد علیه السلام در مراسم الهی توحیدی اوج بندگی حج دور خانه خدا در مسجد الحرام رو به کعبه، رو به خانه خدا، دیگه اصلا آخر عبادت و بندگی، یه وقت می دیدن که امام سجاد رو به خانه کعبه، می فرماد خانه کعبه تو خیلی مقامت بالا هست، تو خیلی ارزشمندی، ولی مؤمن از تو پیش خدا شرافتش بیشتر، همین بغل دستیم، رفیقم، دوستم، برادرم، خواهرم، مادرم، پدرم، هم هیئتیم، شریکم، رفیقم که مؤمنه، که اهل ولا هست، همینها رو داره امام می فرماد. منظورشون فقط شیعیان کامل نیست، اونها که خب معلومه، بله اونها هم هستن، اونها که شیعیان کامل که قطعا مصداق این موارد هستن که از کعبه افضلن، نه ولی فقط این نیست، همه مؤمنین میفرمان خیلی. آقا شما اصلا دیگه در کعبه و عبادت فقط باید توبه و استغفار و دعا و حمد و اینا دیگه اصلا خدا فقط بگید، میفرماد نه مؤمن، من یاد مؤمنم، ای خانه کعبه تو خیلی مقامت بلنده، ولی مؤمن مقامش از تو بالاتره. فرمود خداوند تبارک و تعالی نمیگذره از کسی که آبروی مؤمن رو ببره، اصلا خدا نمیگذره آبروی مؤمن کسی ببره. حالا من مثلا اگر نگاهی اینطور برای خودم درست کرده باشم و یافته باشم، در خودم رو تربیت کرده باشم، در حقیقت مؤدب به آداب دین شده باشم، به تعالیم دین واقعا آگاه شده باشم و تربیت شده باشم، من هیچ وقت با این عظمتی که مطلب دارد اجازه نمیدم به خودم آبروی یک نفر رو ببرم، یا کسی جلوی من آبروی کسی دیگر رو ببره، یا غیبت کنه. لازمش اینه که دفع غیبت کنی از برادر مؤمنه، هر کی که هست مؤمنه، ولی نقص هم همه دارن، بله خطا هم همه دارن، کوتاهی همه پس اگر با این نگاه شما برید وارد روایات بشید در ابواب مختلف، اصلا میبینید این نکته‌ای که شب شاید مثلا اول یا دوم عرض کردم، گفتم این یک اصل اصیل، یک رکن رکین، رکن محکم، یک اصل اساسی در دینه که همین تعاملات کوچک، همین اعمال کوچک، همین موضوعاتی که به حسب ظاهر کوچک هست، از نگاه وحی بسیار بسیار بزرگه. بعد شما اگر به منده مثلا بگید آقا به چه دلیل شما داری میگی این دو شب داریم روایاتشو میخونیم، سه شب داریم روایاتشو میخونیم، ببین چقدر حدیث داره، همه حدیث که جعل نیست که، همه احادیث که دروغ نیست که. تازه ما اون شب اول گفتیم مثلا کتب شیعه اصلا اصل برای اعتبار یه دونه هم باشه بس حدیث، ولی باز داریم برای تاکید بیشتر روایات مختلف از ابواب مختلف با ادبیات و گویش های مختلف از اهل بیت خوندیم و تازه هنوز به اون مطلب اصلی خودمون نرسیدیم. کم کم البته اونهایی که ذهنشون قوی تر هست و توجه دارن و پیگیری میکنن متوجه میشن بحث داره به کدوم سمت حرکت میکنه دیگه. وقتی در یک مؤمن اینطوره، در امام حسین چطوره؟ وقتی در یک مؤمن این همه عظمت هست، در آقا سید الشهدا چطور هست دیگه؟ ما باید دستگاه امام حسین رو چقدر بزرگ ببینیم. عزادار امام حسین بیرون عزاداری و بیرون دهه محرم و بیرون مجلس که لباس عزا هم تنش نباشه، محرم هم نباشه، این همه به خودی خود ارزش داره. حالا اگر لباس عزا هم پوشید آمد در مجلس امام حسین، چقدر ارزشمنده این؟ و اگر از اینهایی که در مجلس این همه ارزش‌های مضاعفی که دیگه ذهن انسان نمیتونه بفهمه چقدر هست، حالا اگر از اینا 100 نفر جمع شدن، 1000 نفر جمع شدن دور هم، و اون مجلس جز اون مجالسی شد که مورد رضایت اهل بیت هست، که امام صادق فرمود من دوست دارم در اون مجالس باشم، من دوست دارم اهل اون مجلس رو، این دیگه چقدر ارزش داره، چقدر پاداش داره، چقدر تأثیر داره در وجود ما، قابل وصف نیست دیگه. یعنی کم کم داره بحث به سمت خودش هم میره ها، ولی خب این مقدمات لازمه برای همه مسائل دینی، لازمه. اصلا سعی بکنیم آقایون کلن خودمون رو از سطحی نگری نجات بدیم، فرار کنیم از کوچک نگری، فرار کنیم و از هر کسی که ما رو دعوت میکنه به سطحی نگری، میخواد ما رو کوچک کنه، محدود کنه، نگاه ما رو سطح پایین نگه داره. در زیارات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی، وارد شده در اوصاف حضرت که رفعت بهی نوازر العباد، رفعت بهی نوازر العباد، از خصوصیات آقا رسول الله و اهل بیت ماست. بعد از این که حضرت آدم تشریف آوردن، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، باز با آمدن آقا رسول الله و اهل بیت رفعت بهی، یک رفعتی در نظرها و معرفتها و بصیرتهای خلق ایجاد شد، کشیدن بالا خلق رو، دستو گرفتن، یک جهش کیفی دادن، کیفیت کارها رفت بالا، کیفیت تبیین دین رفت بالا، کیفیت تبیین توحید رفعت پیدا کرد، عظمت پیدا کرد به واسطه اهل بیت. خب ما هم در این دین هستیم، ما مسلمانیم، ما شیعه اثناعشری هستیم، ما تحت تعالیم 250 ساله 14 معصومی که اینها به معنای اتمش خلیفت الله هن، انبیا هم خلیفت الله هن، اما اینها باز خلیفت اللهیشون متفاوته، به معنای اتم کلمه امامت دارن، به معنای اتم کلمه ولایت دارن. 250 سال چنین اشخاصی بین مردم بودن و مطلب فرمودن و تربیت کردن، معلومه رفعت میکشن بالا مردم رو، نگاه ها رو تقویت میکنن، عظمت میبخشن، رفعت میبخشن، وجود انسان رو وسعت میدن، عمیق میکنن. لذا اگر شما دیدید کسی هست 5 سال 10 سال باش هستی، 2 سال 3 سال رشد معنوی نمیده، رشد کیفی نمیده به شما، این عالم ربانی نیست، این یک حافظه، حفظ میکنه چیزایی به شما میگه، هیچ بد نیست، نمیخوام بگم رد کنم ها، بس رد نیست که رد کنیم، این بالاخره تا یه حدی شما رو میبره دیگه، حالا تا یه جایی میتونه، این هنوز وصل نشده اونطور که باید به اهل بیت، چون با اهل بیت باشه همینطور هی وسعت میدن هی عظمت قائل میشن، و بعضی هم فکر من زود به غلو میرسه، پس خدا شد، پس نه بابا هنوز تا اونجا خیلی فاصله است. ما همین مسائلی که مثال زدیم در این شبها، همینا رو کسی فکر کنیم از بدیهیات روایات و تعالیم اهل بیت، باید این تعالیم رو در خودمون جا بندازیم. یعنی این مسائل فقط مسائلی است بگیم و بشنویم و بریم، باید فکر بشه روی اینها، باید کار بشه، جا بیفته در وجود انسان. پس به واسطه این که کسی تحت تعلیم اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، نگرش اون فرد به جهان هستی و به خودش تغییر میکنه. چطور تغییر میکنه؟ تمام پدیده ها، تمام اشیا، تمام اتفاقات را صاحب مبدا و منتها میبیند. از عوالم قبل آمدیم تا عوالم بعد. حالا مثلا من چند باز مدل از روایاتی که امشب میخواستم بخونم و بگم بهتون، چند در میون بذاریم با هم شب جمعه هم مثلا انشاءالله مجلس ما، مجلس احیای امر اهل بیت از ما قبول بکنن انشاءالله این مجلس رو، از اون مواردی که وعده دادیم امشب بگیم. مثلا روایات متعدد داریم، واقعا مستفیزه، تعداد روایاتش زیاده، معتبره، بزرگان شیخ مفید، کلینی، غیره غیره اینا نقل کردن. مثلا ببین امام صادق علیه السلام، من از زبان خودم میگم ها، یعنی با بیان خودم مطلب رو میخوام بیان کنم، انگار امام صادق علیه السلام دوست دارن شیعه رو دیگه خبرهای دیگه هست دا. فکر نکنید فقط دنیا هست، فکر نکنید فقط تو انسان ها هستین، جن و انس تمام، نه خیر، روایات مختلف خداوند خلق کرد. ان الله خلق الف الف عالم و الف الف آدم و انتم فی آخر تلک الاوالم و اولئک الادمین. احادیث متعدد داره، خداوند هزار هزار عالم آفرید و هزار هزار آدم آفرید. فرض کنید خدمت آقای امام صادقید، حضرت این مطلب رو فرمود، چه حسی به شما منتقل میشه؟ چه مطلبی به شما در اول، چه چیزی شما میفهمید؟ شما نمیاد بگی آقا این هزار تا چرا هزار یکی نیست؟ این سوال نمیاد تو ذهن آدم. شما نمیگی این هزار تا با هم چه نسبتی داره؟ نه، اینا نمیاد تو ذهن انسان. اگر اشتباه میگم بعد به من تذکر بدید. من گمانم اینه تا انسان این مطلب رو از امام میشنوه میفهمه یک عظمتی در این دستگاه هستی هست. هزار هزار عالم، یک میلیون عالم، یک میلیون جنس آدم، نه یک میلیون عدد آدم، یک میلیون ساکنین اون عوالم، یعنی ساکن عالم دنیا میشه انسان ها، ساکن عالم جنیان میشن جن، ساکن اون ساکنین اهل هر عالم میشه آدم های اون عالم. فرمود شما آخر اون عوالمید، آخر اون آدم ها هستید، قبلش بوده، عالم زر بوده، میثاق بوده، ازله بوده، او انقدر توضیحات عجیب و غریب در روایات داره که چی؟ هزار هزار عالم، هزار هزار آدم. این عالم رو عظیم ببین، دستگاه خلقت خدا رو عظیم ببین. گاهی در اوصاف ملائکه چیزایی فرمودن، یک تلنگرها، تذکرهایی که انسان یک دفعه میره به یک پهنه بسیار بسیار وسیع، من نمیگم نامحدود، ولی میل به نامحدود، همیشه میگم میل به بی‌نهایتی، از حد فکر ما دیگه میره بیرون، یعنی ما دیگه نمیتونیم محاسبه کنیم. فرمود یک، در توحید صدوق فرمود یک ملک از ملائکه خدا، که حالا ملائکه چقدر تعدادشون زیاده باز الله اعلم، یک ملکش رو امام صادق علیه السلام فرمود به قدر این عظمت داره که گوشه چشم این ملک یک قطره اشک، یک قطره اشک این ملک به قدر این عشق وسیعه که ده رد داهرین، صدها سال کشتیرانان میتونن، در کشتیرانان انسانی درش حرکت کنن، در یک قطره عشقش صدها سال. آقا این خیلی، اینا حدیث چی؟ آقا اینا یک حدیث دو حدیث نیست، صد بار میگم، ده بار میگم، پنجاه بار، اینا یک حدیث دو حدیث نیست. اینا انکار کنی، اونو رد کنی، اصلا تمام منطق دین به سمت عظمته، به سمت بی حدیه، حالا به سمت بی حدیه، یعنی به سمت وسعت، تمام منطق دین به این طرف، یک حدیث نیست. خود باب مطالعه باب ملائکه همینه، ملائکه چی هستن؟ گاهی در روایات داریم که تمام هفت آسمان و هفت زمین یک لقمه، یک گوشه دهان یک ملکه. گاهی فرمودن یک ملکی بال شرق عالمه، اون بال دیگش غرب عالمه، سرش به عرش خداست، پاش به تا قعر زمین هاست، همچین ملکی هم داریم. اوصاف عجیب و غریب و بسیار از این برای مخلوقات، حالا ملکه. بعد تازه فرمودن حالا این ملک چنین، مؤمن از این افضله، مؤمن باز از این ملائکه افضله، میره در اعلی علیین، در بهشت، در جاهایی میره که این ملک هزاران سال پرواز کنه نمیرسه به جای اون مؤمن. اصلا ابواب مختلفه. شما ابواب مربوط به عرش رو بخونید، عرش چه خصوصیاتی داره، عرش خدا چیست، کرسی چیست، آیه قرآن دیگه، وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا یعنی کرسی، یعنی مخلوقی است، کرسی یعنی تخت سلطنت، مثلا عرش و کرسی معنا شبیه به همه، نزدیک به همه، کارکردهاش متفاوته. کرسی همون شبیه تختیه که روش می‌نشینه. خداوند فرموده کرسی این مخلوق که مال خداست و مخلوق خداست، خیلی شرافت داره این کرسی، وسع کرسیه السماوات والارض، آسمان ها و زمین ها رو و زمین رو دوره کرده. خب این کرسی خیلی عظمت داره، این چی هست؟ فرموده مثلا این علم خداست، ظرف علم خداست، محل علم پر. او حالا نمیخوام وارد بشم، مصادیق مختلف، عرش چی هست، کرسی چی هست، قرآن چی هست، همین قرآن. بحث ما چیه یادمون نره ها، من هی تکرار میکنم، موجوداتی که در عالم دنیا ما باهاشون مرتبط هستیم به حسب ظاهر ساده هستن ولی از نگاه وحی بسیار عظیمن. یکیش قرآنه، یکیش قرآنه. قرآن چی هست آقا؟ یک جلد کتابه، حروف هست، الفاظ هست، چاپ بود یا صوت یا متنه. قرآن در نگاه دنیاوی کلمات از 28 حرف عربی تشکیل شده، درسته؟ با نگاه بشریش ساده ای هست، اما خود قرآن و روایات فراوان قرآن چطور معرفی کردن؟ فیه تبیان و کل شی، لا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کل شی احصیناه فی امام مبین، آیات تفصیلا لکل شی، آیات متعدد قرآن کریم فرموده من قرآن همه چیز در من هست، همه چیز. امام صادق فرمود هیچ دو نفری در مورد هیچ امری اختلاف نمی کنن الا اینکه رافع اختلاف اونها و جواب اونها در قرآن هست، ولی عقول مردم نمیرسه، نمیفهمن کجای قرآنه. یعنی اسرار آمیزترین کتاب عالمی که مثلشی که نخواهد آمد، کتاب خاتم الانبیا است دیگه، کتاب خاتم ادیانه، اسرار آمیزترینه. همه چیز فرمود در قرآن هست، همه چیز. حالا تازه بعضی دارن با اعداد و حروف و اینا یک ذره ای بگم، یه قطره هم کمتر، بعضی ها دارن چیزایی میمیسن که چه اسراری در اعداد قرآنه، چه اسراری در حروف قرآنه، چه اسراری در، اصلا عجیب و غریبه. خود قرآن فرموده دیگه بیان کل شیه. خب قرآن چی هست به حسب ظاهر؟ الفاظ حروف 28 حرفه، عین سین قاف، تمام، الف لام میم، کاف ها یا عین صاد، اینا هم جز قرآن دیگه، هیچی هم نمیفهم. و تین و زیتون، قسم به انجیر، قسم به زیتون. با نگاه بشری نگاه کن چی هست؟ چیزی نیست. ممکنه علی عزو بالله کسی مسلمان نباشه تمسخرم بکنه، اینا یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ به پیغمبر اکرم میگفتن دیگه، میگفتن این شاعره علی عزو بالله، یا مثلا مجنونه یا چی، اساطیر اولینه فلانه. به حسب ظاهر عین سین قاف، اما از نگاه وحی، چون ما شیعه ایم اینا رو هی گفتیم دیگه شبهای گذشته، با نگاه امام صادق چی هست؟ فرمود این سینقاف کل علم امیر المومنین در همین این سینقافه، ان علم علی کله فی این سینقاف، کل علم امیر المومنین در همین سه حرف. آه چجوری در این سینقاف این همه مطلبه؟ حالا چطورش بماند فعلا بدون چقدر عظیمه. پس میشه اشیایی در اطراف ما باشه، موجوداتی، مخلوقاتی، مطالبی، عظمت‌های بسیار بسیار بزرگ از نگاه وحی. حالا بعد اینها مقدمات تا برسیم به موجودات، برسیم به امور مربوط به آقا سیدالشهدا علیه السلام. حالا من زیاد نوشتم، من فقط نام میبرم برای اهل تحقیق، چون بعضی دیگه هم فایل‌ها رو گوش میدن اینها. عظمت اسماء الله در ادعیه و روایات یک باب مفصلی است. خدایا تو را قسم میدهم به آن اسمت که کوچکترین حرف آن بزرگتر است از 7 آسمان و 7 زمین. اسماء الله چقدر عظمت داره؟ اینا مخلوق خدا هم هست، اسماء الله خدا نیست، اسماء خدا مخلوق خود. چقدر عظمت داره در نگاه وحی، در ادبیات شرعی ما قابل وصف نیست. عظمت افعال الهی، عظمت بعضی از مخلوقات خداوند مثل عرش و کرسی و اینا که مثال زن، عظمت قرآن، عظمت اهل بیت، عظمت آقا رسول الله نور اول، عظمت فعل خدا، مشیت خدا، اینا همه مواردی در روایات آمده که چقدر اینا عظمت داره. هر کدامش یک پرونده 5 6 جلسه ای حداقل، هر کدوم این عناوینی که داریم میخونیم. عظمت فضائل و مقامات اهل بیت، عظمت عبادات و پاداش های عبادات، یک باب مفصلی است در روایات. یک عمل انجام میدید چقدر ثواب داره، نمیدونم ثواب 1000 حج، 1,000,000 حج، اصلا در یک باب هم نیست فقط بگی زیارت یا اطعام یا انفاق، در ابواب مختلفه. یک عمل به ظاهر کوچک اینقدر خداوند اینو عظیم میبینه، این عمل خیلی پاداش زیاد داره. گاهی فرمودن شقی رو سعید میکنه، خیلی اثر داره. عظمت آسمان ها، عظمت انسان، اصلا عظمت خود انسان عجیبه. انسان شناس انسان کیست؟ این چه موجودیست؟ روایات داره که هوش از سر انسان میپره، اصلا انسان تعجب میکنه، عجب انسان اینقدر عظیم، ما اینقدر عظیم بودیم، اینقدر مسائل مهمی در ما خدا قرار داده. ما فکر نمیگیم، ما فکر میگیم مثلا ما مثل حیواناتیم، حالا ما یکم هوشمون بیشتره. مثلا بعضی میگن، میگن مثلا فلان حیوان یک ژنش یه دونه بره بالاتر میشه انسان. نه اینطوری نیست، خیلی تفاوت هست بین انسان و حیوان، این حرفی نیست. اصلا اون نظری که داروین گفته و امثال او و طرفداران و اینها گفته، اصلا با منطق دین اصلا به هیچ عنوان جور نیست. انسان تکامل یافته حیوان نیست، حیوان الالعبد حیوان میماند، الالعبد انسان نمیشود از نظر دین. همونطوری که انسان الالعبد نبی نمیشود، همونطوری که انبیا الالعبد ائمه نمیشود، همونطوری که اهل بیت الالعبد خدا نمیشود. مثلا حالا اونجا متفاوته البته در اهل بیت خدا. پس یک انسان هم بسیار با عظمت یا عظمت ادیان الهی و امثال اینها. وقت گذشت امشب، باز یکی دو تا عنوان دیگه هم میخونم، شاید فردا شب توضیح بدم، چون سریع بخونیم و عربی خب اکثرا متوجه نمیشن، باید نیاز به توضیح داره، ما مجله نداریم. ان امرنا صعب مستصعب، ادبیات رو ببینید، ان امرنا سر و سر علا سر و سر مستسر و سر فی سر. ادبیات اهل امر ما سخته، امر ما پیچیده است، امر ما سره، امر ما مخفیه، حجاب بهش خورده. اینا یعنی چی؟ یعنی عظمت داره دیگه، یعنی ساده نگاه نکن به موضوع، موضوع ساده نیست، موضوع بسیار پیچیده است. اگر ابوذر میدانست آنچه در قلب سلمان است، سلمان را تکفیر میکرد. آقا اون چی هست اینه؟ آن فضولی نکن، چی هست؟ مال من و شما نیست. فعلا بدان بسیار بزرگ اون چه در قلب سلمانه. این رو از حدیث تو باید بفهمی. حالا این چرا تکفیر میکرد؟ چی بوده؟ مگه سلمان چی میدانسته؟ اینا بحث اصلا مربوط به ما نیست، ما اون حد نیستیم، نخواهیم فهمید. ابوذر نمیفهمه که در قلب سلمان چی بود، ما میخواهیم بفهمیم. این سمت نرو، برو به این سمت که اون چیزی که در قلب سلمان است چقدر عظمت داره. او چیست؟ اینقدر عظمت داره، پس خیلی بیشتر از فکر من، عقل من، فهم من، خیلی حقایق خبرهایی است در عالم. همین دین همین که من فهمیدم و عالم همین که من فهمیدم و با این عقل کمم، علم کمم، سن کمم، اینطور نیست اصلا. برو به سمت بی‌نهایت ها، اون وقت انسان میتونه دعا کنه ربش رحلی صدری و یسر لی امری، خدایا شرح صدر به من بده، سینه من وسیع بشه، خدای معرفت رو، ظرف معرفت من رو آماده کنم، معرفتم زیاد بشه. حالا اینها گفتم در ابواب مختلفه، بعد بیایم در ابواب مربوط به آقا سیدالشهدا ببینیم چطور ابواب مربوط به امام حسین رو تعریف کردن، بیان کردن با عظمت، بدونیم کجا میایم، قراره در این اتفاق چه اتفاقی در این مجالس بیفته، با یک قطره اش چه اتفاقاتی میفته. اگر انسان تحت تعالیم وحی این مسائل رو تعلیم بگیره، نیتش، ورودش، رفتارش در این مجالس، ورودش به این مجالس، استقامتش، حالش، حالت انسان اصلا تغییر میکنه. حتی شنیدن روزش فرق میکنه، حتی خوندن روزش فرق میکنه، شنیدنش فرق میکنه، جنس گریهش فرق میکنه. همه ممکنه دارن برای چیز دیگری گریه میکنن در اون مصیبت، اما تو داری از اون مصیبت چیز دیگری دریافت میکنی و برای اون چیز گریه میکنی. خیلی فرق میکنه، خیلی متفاوت میشه امر. انشالله خداوند تبارک و تعالی به برکت و عظمت این مجالس و به برکت و عظمت خود آقا سیدالشهدا صلوات الله و سلامه علیه به همه ما شرح صدر در جهت فهم معارفشون و علومشون کرامت بفرماید و ثبات قدم و و استحکام و استقرار در مسیر ولایت اهل بیت در این صراط مستقیم به همه ما کرامت بفرماید به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.